سبز بود و نیازمند محبت. مدام چشمهایش را تنگ می ساخت و جمع می کرد تا مرا ببیند. از اینجا شد که فهمیدم چشمهایش خیلی کم بین است. همین طور ادامه داشت. سرویس نیامد. پدرش دوباره بلند شد و تصمیم گرفت تاکسی بگیرد، ولی دریورها باز هم آن مقصدی که او در نظر داشت نمی رفتند. وقتی برگشت تا روی چوکی بنشیند، با دیدن ما تکان خورد، چون دخترش سر روی شانه هایم گذاشته بود و می خندید. من هم دست های او را در دست هایم فشار می دادم و نوازش می کردم. پدرش جلو آمد و رو به دخترش کرد و گفت: نجوا جان، خانم را اذیت نکن. من بدون لحظه صبر گفتم: نجوا یک فرشته است و فرشته ها کسی را اذیت نمی کنند. با این سخن سر صحبت باز شد. پدر نجوا می گفت دخترش مادر خود را در بدو تولد از دست داده و تا حالا یاد نداشته که نجوا با یک خانم چنین رفتاری را از خودش نشان دهد. او از همه گریزان بود. اگر کسی می خواست با او دست بزند چیغ می زد، ولی حالا با شما خانم و محترم ارتباط عاطفی برقرار کرده. او می گفت هر روزی که می گذرد نجوا بیناییش را به تدریج از دست می دهد و تنها راه نجاتش گذاشتن چشم تازه است. اگر کسی پیدا شود که نمیشه چشمهایش را به دخترم بده که دخترم از کوری نجات پیدا کنه. حرفهایش جگر مرا سوزان، قلبم آتش گرفت و عشق در چشمهایم حلقه زد. سرویس خیلی دیر کرده بود. نمیدانم چرا، حتما حکمتی در کار بوده. به نجوا نگاه کردم و با تمام وجودم او را در بغلم فشار دادم و از ته دل گریه کردم و در ظاهر خندیدم، اما ناراحتی خود را فراموش کرده بودم. آخه من از بیماری سخت و لاعلاجی رنج می بردم. امیدی به زنده بودنم نیست. پدر و مادرم نظر و نیازهای زیادی کردن، ولی بیفایده بود. رفتنی و زودی رفتنی هستم. ناراحتی و غصه بیماریم را دوچندان می کرد. با دیدن آن صحنه و حرفهای آن مرد در دلم آشوب برپا شد. یک لحظه نفهمیدم چه شد که از حال رفتم. چشمهایم را که باز کردم روی بستر شفاخانه بودم و مادرم با چشمهای نگران نظارگر احوالم بود. قضیه را برایم تعریف کرد. گفت بر اثر فشار روحی که به تو وارد شده بود در ایستگاه سرویس بیهوش شده بودی و آن پدر و دختر تو را به شفاخانه رساندن. در همان جا تصمیم گرفتم چشمهایم را به نجوا هدیه بدهم، چون او بیشتر از من به این چشمها نیاز داشت. من که چند روزی بیشتر زنده نیستم. نابینا مردن یا بینا مردن برایم هیچ فرقی ندارد. این موضوع را با مادرم در میان گذاشتم. عصبانی شد، گفت تو دیوانه شدی، دیگه از این حرفها به زبان نیاور. به پدرم گفتم. او هم مثل مادرم رفتار کرد. اصرار کردم، اشک ریختم، التماس کردم، راضی نشدن که نشدن. حکومت نظامی را انداختم و تهدید کردم که اگر به خواسته هایم عمل نکنن خوردن دوا و درمان را ترک می کنم. لب به هیچ غذایی نمی زنم، آبی هم نمی خورم تا بمیرم. و همین کار را هم کردم و نتیجه بخش بود، چون اگر ادامه می دادم زودتر از وقت موعودی که دکتران برایم در نظر گرفته بودن و دیار عدم می شتافتم و این برای خانوادم گران تمام می شد. آنها تسلیم شدن. همه چیز برای نابینا شدن مهیا شد. مرا به اتاق عملیات بردن، چشمهای قهوهیم را از حدقه بیرون کشیدن و در حدقه چشم نجوا پیوند زدن و عملیات موفقیت آمیز بود. وقتی که به هوش آمدم از مادرم پرسیدم که چرا هوا تاریک است. ازش خواستم گروپ را روشن کند، چون که من همیشه از تاریکی می ترسیدم. ناگهان مادرم به گریه آغاز کرد و پدرم هم گریه کنان از اتاق خارج شد. تازه فهمیدم که چه اتفاقی برایم افتاده. حس عجیبی داشتم، فقط به مرگ فکر می کردم که آیا می توانم اسرائیل را ببینم یا که او در تاریکی جان بی مقدارم را خواهد گرفت. من فقط سیاهی می دیدم و نجوا دنیای رنگی را نظاره می کرد. برایش حسودیم آمد، من چنین و آن چنان شده بود. پدر نجوا از خوشحالی گریه می کرد و پدر من هم از ناراحتی و غصه. به خاطر زخم چشمها و مریضی اصلیم در شفاخانه تحت مراقبت باقی موندم، ولی نجوا رخصت شده بود. پس از چند روز نجوا بینایی کاملش را به دست آورد و به عیادتم به شفاخانه آمد. برای او دیگه لازم نبود که برای واضح دیدن آدم ها چشمهایش را جمع کند. این را حس می کردم، چشمهای قهوه‌ای من در صورت او به صاحب قدیمیش نگاه می کند. نجوا نزدیکم آمد، دستهایم را به روی و چشمهایش کشیدم. چه حرارتی در نگاهش بود، گویی چشمهایم برای او ساخته شده بودند. من چشمی نداشتم تا بگریم، جایش خالی بود. خودم را پیش او خندان جلوه دادم. نجوا یک تکه پارچه باریکی را، بعدن گفتن که رنگ سبز داشته را، به بند دست راستم بست و گفت حالت خوب میشه، من مطمئن هستم. بعد رفت. تنها شدم. یک لحظه از کاری که کردم پشیمان شدم. وقتی به یاد مرگ افتادم ناراحتیم برطرف شد. اما در شفاخانه حالم روز به روز بهتر و بهتر میشد و در معاینه لابراتواری عمومی که بر من صورت گرفت هیچ اثری از بیماریم نبود. سالم بودم. دکتران به خاطر این که مبادا اشتباهی صورت نگرفته باشد بار بار معاینه ها را انجام دادند. من شفا پیدا کرده بودم. یک معجزه بود، معجزه. والدینم نمی دانستند که از این موضوع باید شاد باشند یا ناراحت. می دانستند که من باید در تمام عمر دوباره خود با عصای سفید زندگی کنم.
خبر خوشی از ولایت بلخ داریم که در این مقطعی بی ثبات و مملو از اخبار کشت و کشتار آدمی در هر گوشه و کنار افغانستان، محفل ادبی یا کنفرانس علمی تحقیقی در آن مرز بوم دایر می شود. کنفرانس دو روزه تحقیقی و علمی به مناسبت 300مین سال وفات ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بیدل به روز شنبه و یکشنبه که گذشت در شهر مزار شریف برگزار شده بود. در این کنفرانس شماری از استادان پوهنتون بلخ و علاقمندان بیدل مقالات تحقیقی خود را خواندند. درود به این ابتکار، به ادامه آن امید می‌بندیم که سلسله مراتب این گونه محافل و یادبودها گسیخته نشود و ما نیز بار بار آنها را به نشر برسانیم. همکارم مجیب الرحمن حبیب زی گزارشی دارد از این کنفرانس که با سپاس از وی می‌شنویم.
کنفرانس بدلشناسی با مناسبت 300مین سال روز وفات مرزا عبدالقادر بیدل، شاعر مبتکر کشور، در بلخ برگزار شد. در این کنفرانس روی زندگی بیدل، شاعران و نویسندگان شمالی کشور مقالات و آثار ادبی خود را بیان داشته و گفتند که بیدل یکی از ستاره‌های درخشان آسمان ادبیات افغانستان بود که نه تنها در آسمان ادبیات سرزمین خودش درخشش دارد، بلکه در دیگر کشورهای فارسی زبان از جایگاه خاص برخوردار می‌باشد. در مورد رئیس پوهنتون بلخ، مکمل الکوزای گفت.
سمینار علمی تحقیقی تحت عنوان 300 سال وفات مرزا عبدالقادر بیدل که یکی از نویسنده‌ها و شعرا و حکیمای بسیار بزرگ کشور ما شما به شمار می‌رود و علمی است که بیشتر از 15 مقاله تحقیقی و علمی دری خوانده می‌شود که از آکادمی علوم پوهنتون کابل، پوهنتون بلخ، ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ و ریاست نویسندگان و شعرای ولایت بلخ در اینجا مقالات می‌خوانند.
آقای مکمل می‌گوید که در این سمینار 15 مقاله از سوی اساتید پوهنتون بلخ و تعداد از شاعران و نویسندگان مختلف شمال کشور برای دو روز مرتبط با زندگی بدل به خوانش گرفته می شود. نویسندگان و قلم بدستان در بلخ بدل را آفریدگار سبک جدید در ادبیات کشور دانستند. می گویند که برای نخستین بار سبک هندی را در ادبیات دری افغانستان مروج ساخت.
ما درک می کنیم که شخصیت هایی داشتیم در گذشته، همچون بدل که به اصطلاح قافله سالار شعر و مکتب هندی او را خواندند، تا امروز یادش در خاطره ها است، تا امروز از اندیشه های او، از افکار او، از معانی بسیار بکر تازه او در اشعارش افاده کرده.
رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ سالم محمد خلیق میگوید که افغانستان با داشتن بیش از 5000 سال تاریخ، زادگاه بزرگان ادبیات در سطح منطقه و جهان بوده که این قلم بدستان و شخصیت های فرهنگی و ادبی نه تنها در افغانستان بلکه در بیرون از این مرز و بوم نیز در راستای ادب ستاره درخشنده باقی ماندند.
جایگاه نویسندگان، دانشمندان و شاعران و بعد از اسلام هم عارفان کشور نه تنها در افغانستان بلکه جایگاه یا در بیرون از کشور و بیرون از مرزهای فرهنگی ما هم جایگاه برتری هست. و
در حال سمینار تحقیقی به دلشناسی در بلخ از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ، پانتون بلخ و دفتر مشورتی فرهنگی و ادبی ولایت بلخ برای دو روز برگزار گردیده که شاعران و نویسندگان افغان در شمال کشور به این باورمند هستند، با گونه ای که از شعرا و نویسندگان کشور یاد بود می شد نشده است و اکثر آنان به باد فراموشی سپرده شده است. مجیب رحمان حبیب سعی، رادیو آزادی، مزار شریف.
شنبه گذشته چهارم میزان 19 سال از وفات شاعر روستازاده قهار آسی گذشته بود. شاعری که خرمن آمال و آرزوها را که در سینه داشت در نبود شرایط مساعد و رخدادهای ناهنجار دوران حیات با خود برد و ناگفته هایش و مثابه زمزمه های دلنشین قناری در قفس سینهش به انجماد گرایید. یکی از دوستانش می نویسد آسی شاعری بود نوگرا که حتی در قالب‌های کهن نیز حرف و حدیث تازه‌ای داشت. پرکار بود، با خود وعده‌هایی داشت که هر سال یک کتاب شعر به بازار روانه کند و تا حدودی چنین کرد. شعرهای آسی غالباً در کلیشه‌ها و چارچوب‌های پیش ساخته شاعران همترازش بیرون می زند و به همین لحاظ کمتر می توان این شاعر را به هنجارهای معمول وفادار دید. از آسی به دلیل نباوری ها و عاطفی بودن شعرهایش به عنوان شاعر دردهای مردم یاد می کنند و شعرش را ارج می نهند. آسی به سبب همین روحیه در سالهای حاکمیت رژیم کمونیستی در افغانستان گاه در لفافه و گاه با صراحتی شاعرانه شعرهایی در تعارض با حاکمیت سرود. کاظم کاظمی باری در مقاله عاشقانه های قهار آسی نوشته بود آسی در عرصه های دیگر جز شعر عاشقانه چندان قدرتمند ظاهر نشده است، اما در آن جایی که عشق را با سیاست و اجتماع میامیزد سخنش دلپذیر و تأثیرگذار است. آسی در ایجاد پیوند میان تغزل و دیگر مضامین شعر سخت توانا است، اما به باور کاظمی در شعر آسی بیش از هر چیزی طبیعت و زندگی سنتی مردم حضور دارد با آداب و رسوم رایج در آن. به عنوان مثال در این غزل شاعر از گشت زدن در کوچه دلدار سخن میگوید و جفت کبوتر روی بام و نان گرم نظر کردن. در مجموع عشق در شعر آسی یک عشق روستایی و سنتی است، عشقی عفیف، پاکیزه و به دور از بی‌پردگی‌ها که گاهی در عاشقانه‌های دیگران دیده می‌شود.
هر شب هوای کوچه دلدار می کنم، دل را تسلی از در و دیوار می کنم. از بس که با خیال و یاغشته می شوم، هر دره را خیال سپیدار می کنم. با جفت کفتری تی پرچال بامشان، از دور دور قصه بسیار می کنم.